بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد تعریف فقهی حق بود. در جلسه گذشته به دو مورد اشاره کردیم، رسیدیم به مرحله یعنی تعریف سوم. تعریف سوم مربوط به محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم محقق اصفهانی بعد از این که همه تعاریف بیان شده قبل از ایشان را ملاحظه کرد و فهمید که هیچ کدام جامع و مانع نیستند، یه تعریف دیگر بیان کردند. فرمودند که حق دارای معانی متعددی است، به صورت مشترک لفظی است، مثل کلمه عین که به صورت مشترک لفظی دارای معانی متعدد است. حق هم از نظر محقق اصفهانی به صورت مشترک لفظی دارای معانی متعددی است و در هر موردی به یک گونه و به یک نحو اعتبار می شود و دارای آثار خاصی است. البته خود محقق اصفهانی میگه این بیانی که در مورد حق گفتیم و حق رو معرفی کردیم، قبل از من کسی چنین بیانی در مورد تعریف حق بیان نکرده است. خب مرحوم محقق اصفهانی فرموده است که وقتی حق دارای معانی مختلف بود و در هر موردی به یک نحو خاصی اعتبار شد، خود به خود دارای آثار خاص به اون مورد را پیدا می کند. در نتیجه آثار یک حق در یک مورد متفاوت هست نسبت به آثار حق در مورد دیگر. پس وقتی حق به گونه های مختلف اعتبار می شود، بر اساس هر اعتبار خاصی آثار خاصی هم پیدا می کند. از باب مثال چندین مثال بیان می کند. مثلا حق ولایت اب و جد بر اولاد و یا حق ولایت حاکم بر رعیت، اینا این گونه حق این چنین اعتبار شده است که آنچه که مربوط به مولا علیه است ذوالحق حق تصرف دارد. یا مثلا به این گونه که گفتم اعتبار شده، یا مثلا حق الرهانه به این گونه اعتبار شده از حق الرهانه که عین به عنوان وثیقه و گرو باشد که هرگاه بدهکار دین خود را پرداخت نکرد دائن مجاز باشد از این عین مرهونه استیفا کند قرض خود را. یا مثلا حق الوصایه، کسی دیگری را وصی خود قرار داده است، در اینجا حق الوصایه به این گونه اعتبار شده است که شخص وصی نائب موصی هست در تصرف در متعلق ولایت. حق الوصایه به این گونه اعتبار شده است که وصی نائب است، نائب از موصی است در تصرف کردن در متعلق وصیت. در متعلق وصیت هر چی میخواد باشه به این گونه اعتبار شده است.
تعریفیشون یعنی اینجوری که حق
اینا مثال ها، اینا مثال
حق و کل شیئن به حسب
به حسب باری چند، حق در هر موردی به حسب همون مورده. لذا ایشون فرمودن که حق مشترک لفظی است، یعنی در هر موردی معنای خاصی داره.
ولی این گفت به نظر به رفته رو فضای مستاق
دیگه. بله آره، معنای حق رو روی مصادیق پیانی کرده بر اساس بررسی مصادیق پی برده به معانی. حالا فعلا ما نه، ما فعلا نظرها رو بیان میکنیم تا برسیم سر اشکالات. بله خدشه داره گفت. یا مثلا فرض کن حق التحجیر، حق التحجیر به این گونه اعتبار شده که محجر نسبت به زمین تحجیر شده اولویت دارد نسبت به دیگری. اولویت در چی؟ اولویت در چی؟ نه نه نه، تحجیر کرده فرض کردی، نه تحجیر کرده در مالک شدن این زمین اگر احیاش کند اولویت دارد، در مالک شدن زمین اگر احیا کند او را. یعنی وقتی زمین رو تحجیر کرد،
تحجیر میشه
سنچینی، یه زمین مواتی را سنچینی کرده، خاری خاشاکی سیمی دوروبر چیکار کرده اچه. حالا دیگری دیگه هم نداره احیا بکند مگر این محجر از احیا منصرف بشود. اگر از احیا منصرف شد تحجیرش که لم یکن شیئا، ولی اگر تصمیم بر احیا داشت چون تحجیر کرده است محجر نسبت به دیگری اولویت دارد، به صورت نیابت یا به صورت دیگه نه خیر اعتبار نشده. خب به قول اون تعبیری که محقق اصفهانی فرموده است، این اضافه هایی که میشه مثلا حق التهجیر، حق الوصایه، حق الرهانه، همه اینا اضافاتشون اضافات بیانیه است. یعنی حق که در اینجا اعتبار میکنه همین مورد را اعتبار شده، همون مضافون الیه اعتبار شده، درست شد؟ اضافه اضافه بیانیه است. خب اما در حقوق دیگر اعتبار به گونه های دیگری است. مثلا فرض کنید حق الخیار و حق الشفعه و حق القصاص، اینها به معنای چیه؟ به معنای سلطنت هست، نه به صورت نیابت، نه به گونه های دیگر اعتبار نشده، بلکه به صورت سلطنت اعتبار شده است. چطور؟ به این صورت که مثلا فرض کنید که حق شفعه اعتبار شده است که شفیع سلطنت دارد بر اخذ سهم شریکش از مشتری، چه سلطنتی دارد، منتها با پرداختن مثل ثمن به مشتری. فرض کنید من با زید در خانه شریک هستیم، زید به شخص سومی سهم خودش را می فروشد، من شفیع حق شفعه دارم، یعنی تسلط دارم، سلطنت دارم که سهم زید که رفیق شریک من بود از مشتری بگیرم و ثمن مثلش رو بدم، پرداخت کنم، پسخواهی من نه ثمن رو، مثل ثمن را، مثل ثمن رو به زید بدم، یعنی همون مبلغی که داده بود به زید همون مبلغ را بهش بدهم و حق شریکم را بگیر. چنین تسلطی من دارم، مشتری یا زید نمیتوانن مانع بشن. بله
قبول نکرد چی؟
نه حق قبول نکرده ندارم. بله از نظر فقهی که قانون هم هست در جمهوری اسلامی، اگر قبول نکرد قلدر بودن میاد چکار میکنن؟ به شکایت میکنن، حق به این داده میشه، حق به شفیع داده میشه. خب عرض کنم خدمت شما، یا مثلا فرض کن حق الخیار، حق الخیار عرض کنم خدمت شما به این صورت اعتبار شده است که ذوالخیار سلطنت دارد بر فسخ عقد، سلطنت دارد بر فسخ عقد. و یا حق القصاص، حق القصاص به این صورت اعتبار شده که اولیاء مجنی علیه یا خود مجنی علیه اگر کشته نشده باشه تسلط دارد بر قصاص جانی، تسلط دارد بر قصاص جانی. در این مواردی که عرض کردیم خدمت شما، در هر مورد میبینیم که اعتبارها با همدیگه متفاوته. اعتبار حق الخیار، حق القصاص، عرض حق الشفعه، اینا به یک نحوه است، اینا به یک نحوه است، به نحوه تسلط و سلطنت. ولی حق الوصایه به یک گونه دیگریست، حق الولایه به گونه دیگریست، متفاوته. او وقت هر کدامش آثار خاص خودش رو داره. بفرمایید. سرطنی
همون تامنه هست یا اینم باز قوی و ضعیف میشه؟
کدوم؟
بعض دیروز میشه.
آره.
اینم یه سرطنی تامه هست؟
اینجا اصلا نه. اینجا اصلا تامه مطرح نیست. میفرماید ما گوش به زنگ اعتبار شارع و چون این گونه اعتبار اعتبارات شرعیه، ما باید گوش به زنگ شارع باشیم یا در باب وصیت باید ببینیم موسی چگونه اعتبار کرده است. ملاحظه فرمودید موسی اگر گفت تو وصی من هستی در مطلق اموال وصایتش تامه میشه، اگر گفت فقط در خرید فروش دخل تصرف در خانه وصی هست ملاحظه فرمودید وابسته به نحوه اعتبار من به ید حلم اعتبار هست. حالا ممکنه شهر باشه ممکنه غیر شهر باشد، پس مورد به مورد نحوه اعتبار مختلف خواهد بود. تا جا مشخص شد ارکان ما فعلا داریم تعاریف و نظرات فقها را در باب حق بیان میکنیم، نوبت اشکال کردن بعدا انشاءالله. تعریف دیگر تعریفی است که مرحوم تالا چند تا گفتیم؟
سه تا.
چهارمی تعریفی است که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بیان کردن. مرحوم آی خویی فرمودند معنای حق و حکم یکیست و هر دو هم از امور اعتباری هستند. که حالا ایشون مثال شارع زده که شارع بنابر مصالحی حق را و حکم را اعتبار می کند. اون وقت حق به صورت مصدری به معنای ثبوته، کما که در معنای لغوی هم همین بود، اگر به صورت وصفی باشه به معنای ثابته اسم فاعلی. در نتیجه معنای حق و معنای حکم هر دوتا به معنای ثبوته، هیچ با هم دیگه فرقی نمی کند. یعنی حق به معنای ثبوت چیزی بر اساس مساله، حکم هم به معنای ثبوت است بر اساس یک سری مساله. معنای حق و حکم چی می شود؟ یکی می شود. فقط تنها فرقی که بین حق و بین حکم وجود دارد در آثاره، در آثاره به این صورت که اگر چیزی را که شارع اعتبار و جعل کرده است قابل اسقاط باشد، این اثر مال حقه. هر آنچه که شارع جعل کرده قابل اسقاط باشد این از آثار حقه و اون مورد حق حکم نیست. اگر چنانچه آنچه که شارع جعل کرده است با اسقاط مکلف قابل اسقاط نباشد، این از آثار حکم است. پس نباید بگویم آقا معنای حکم آن است که قابل اسقاط نباشد، معنای حق آن است که قابل اسقاط باشد. غلطه. معنای حق و حکم یکی ثبوت به خاطر مساله، تمام. آثار هر دوتا مختلفه. آثار حق این است که قابل اسقاط باشد، آثار حکم این است که قابل اسقاط نباشد.
قابل اسقاط
چی؟ مثلا فرق حق الخیار، حق الخیار زلخیار اگر بخواد اسقاطش میتونه شد
میشه، یعنی اعتبار کرد که برش داشت.
بله
ولی در احکام گیریست
احکام طور نیست، طور نیست که بگیم من این جواز رو ساقط رو ساقط بشه، نه این طور نیست، ساقط نمیشه. پس تفاوت در اثر معناش تفاوت در معنا و ماهیت نیست، ماهیت حکم و ماهیت حق یکیست ولی آثارشون با هم دیگه متفاوت هستند. خب عرض کنم خدمت شما در اینجا مرحوم های خویی مثال های متعددی در اینجا بیان کند. مثلا فرض کنید که جواز قتل کافر حربی با جواز قتل شخصی قصاصاً هر دوتا معناش یکیست، جعل هر دو و اعتبار هر دو به یک نحوه است، ولی یکی را میگوییم حکم دیگری را میگوییم حق. چرا؟ چون آثار مختلفه. جواز قتل شخصی قصاصاً حق چون با اسقاط ذوالحق ساقط می شود، ولی جواز قتل کافر حربی حکمه که با اسقاط ساقط نمی شود، باز اسقاط ساقط نمی شود، در حالتی که هر دوتا جواز به یک نحوه اعتبار شدن، هم جواز قتل کافر حربی به خاطر مصالحی حربی است حمله کرده، هم جواز قتل انسان با عنوان قصاص رفته یه نفر کشته همسال اینو میگیم حقه. نه نه ببینید در اصطلاح فقهی اینو نمیگن حکم، میگن حق. علامتش هم همینی که عرض کرد، علامتش اینه که این که شما میگی اسمش حکم قابل اثبات، در حالی که قابل اثبات نیست. یعنی اولیاء دم اگر اسقاط کنند قصاص را حق القصاص ساقط میشه، ولی در مورد جواز قتل کافر حربی این با اسقاط قابل اسقاط نیست. ملاحظه فرمودید؟ اون به قتل، به قتل جایز رسیده بشه. خب عرض کنم خدمت شما بعد مرحوم آی خویی آمده در پایان این بحثشون آمده فرقی گذاشته بین ملک و حق، بین ملک و حق فرق گذاشته. تا اینجا در مورد چی بود؟ حق و حکم بود. الان آمده فرق بین حق و ملک گذاشته. خدا آی خویه، ولی ادامه حرف آی خویه. آی خویی در ادامه حرفشون میفرمان که بین حق و ملک فرقی وجود داره. فرقش اینه که متعلق حق همیشه فعلی از افعاله، فعلی از افعاله، ولی متعلق ملک اعم از این است که عینی از اعیان باشد یا فعلی از افعال باشد. خب مرحوم آی خویی رضوان الله تعالی علیه این سومی را آدرس مالا چی رو گفتم خدمت شما؟ تعریف سومی را؟ تعریف سومی رو که مرحوم محقق اصفهانی بیان کردند در حاشیه مکاسب در دو جا گفته، یکی در حاشیه مکاسب جلد یک صفحه 20 و همچنین در رسالهش رسالت فی تحقیق الحق و الحکم صفحه 44. این مال تعریف محقق بود اصفهانی بود. آدرس مال آی خویی، آدرس آی خویی هم اینم آی خویی رو در دو جا گفته، یکی در مصباح الفقاهه، مصباح الفقاهه شرح بر مکاسب ها، یکی در مصباح الفقاهه جلد 2 صفحه 45 به بعد، یکی هم محاضرات که اصوله، محاضرات که اصوله جلد 2 صفحه 20 به بعد. البته چاپی که من دارم جلد 1 و 2 نوشته، جلد 1 و 2 صفحه 20 به بعد. خب تا اینجا ما 4 بیان و تعریف در مورد حق اصطلاحی و فقهی خدمت عزیزان بیان کردی. حالا باید از اینجا به بعد وارد نقد اینها بشیم، ببینیم از اینها کدام یک درست و کدام یک نادرست هست. البته ممکنه ها تعریفات دیگه هم ممکنه باشه، ولی دیگه نه لازم آدم بره تحقیق بیشتری بکنه نه نیازه. همین ها عمدش بود که ما گفتیم خدمت عزیزان ما همین مقدار رو بتونیم بررسی بکنیم و نقد کنیم و یکی رو انتخاب کنیم، یا نه تعریف 5 رو انتخاب کنیم، این کفایت میکنه برای فعال شدن ذهن علمی شما. و صلی الله علی محمد و آله.